ما به بخش‌های مختلف رادیو فردا برسونیم حتما خواهیم رسوند.
این رادیو فرداست.
در ساعت 7:30 صبح به وقت تهران هستیم، 5 بامداد به وقت پراگ. با من مرتضی قاسم‌فر همراستی در برنامه صبحانه با خبر که یک ساعت دیگه از این برنامه همچنان در پیش رو داریم و گزارش ها و خبرهای بسیار دیگه. قبل از این که گزارش ها رو بشنوید و ببینید، در واقع صحبتی کنیم با همکارم کیان معنوی که آمده باز هم با خبرها. کیان، حتما خبرهای تازه داری و چند دقیقه این خبرها رو با ما در میان میگذاریم.
اجازه بدید که در دقایق پیش رو خلاصه خبرها رو با بری برسونیم.
حتما
تا بعدها. سازمان همکاری اسلامی پنج شنبه در پایان نشست دو روزه خود در قاهره خواهان انجام مذاکرات جدی میان طرفهای درگیر در مناقشه سوریه شد. جلسه پرسش و پاسخ از جان برنن، نامزد پیشنهادی اوباما برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در کمیته بررسی صلاحیت‌های مجلس سنا آغاز به کار کرد که ادامه دارد. درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان حکومت سوریه در حومه دمشق همچنان با شدت در جریان است. بنابر گزارش‌ها، نیروهای وفادار به بشار اسد پنجشنبه مواضع تحت کنترل مخالفان در حومه و بخشی از مرکز دمشق را زیر آتش توپخانه گرفتند. به گزارش سایت کلمه، روزنامه‌نگاران ایرانی که دو هفته پیش بازداشت شدند همچنان ممنوع ملاقات هستند. از 17 روزنامه‌نگار بازداشتی، 15 نفر همچنان در زندان هستند. در یمن، عبدالرشید عبدالحافظ از مقام‌های ارشد آن کشور به خبرگزاری‌ها گفته است که رئیس جمهوری این کشور از محمود احمدی نژاد خواسته است که قطع ارسال سلاح به گروه‌های مسلح در یمن را امکان پذیر کند. نشست دو روزه تصویب بودجه اتحادیه اروپا برای 7 سال پیش رو پنجشنبه شب در بروکسل با ساعتی تأخیر آغاز شد. وزارت خزانه داری آمریکا در گزارشی به کنگره گفته است که تحریم‌ها دسترسی ایران به سرمایه جهانی را بسیار کاهش داده است. ترکیه میگوید به رغم تحریم‌های آمریکا از فروش طلا به ایران خودداری نخواهد کرد. و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز میگوید که تمامی اطلاعات یک هواپیمای بدون سرنشین را که سال گذشته به دست سپاه افتاده رمزگشایی کرده است.
متشکرم، کیان معنوی بود. اما در ادامه آنچه که خواهید شنید، ابتدا گزارشی خواهیم داشت از همین که در خبرها شنیدید، کشف تصاویری که سپاه پاسداران گفته از هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به دست آورده. بعد از اون چند خبر حوزه هنر و فرهنگ رو با کارشناس این برنامه برخواهیم رسید. سپس چند تا ماهنامه و هفته‌نامه چاپ تهران رو تورقی خواهیم کرد و بعد از اون و در انتها برنامه ویژه موسیقی رو خواهیم داشت که خبرهای موسیقی رو در گزارشی تقدیم شما خواهیم کرد. اما ابتدا گزارش همکارم رضا جمالی رو بشنوید که در ارتباط با تصاویر منتشر شده از هواپیمای جاسوسی RQ-170 هست در حال نشستن در پایگاهی نظامی. تلویزیون ایران چهارشنبه شب 18 بهمن ماه این تصاویر رو پخش کرد که گفته میشه از هواپیمای بدون سرنشین سازمان جاسوسی آمریکا CIA کشف شده. ایران آذر ماه سال گذشته اعلام کرد که تونسته یک فروند هواپیمای بدون سرنشین پهپاد رو در حوالی شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی و با کمی خسارت در اختیار بگیره. رضا جمالی گزارشی در این باره آماده کرده، با هم ببینیم و بشنویم.
تلویزیون ایران چهارشنبه شب تصاویری رو پخش کرد که گفته می شود از هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی که سال گذشته تحت اختیار نیروهای ایرانی قرار گرفته کشف شده است. در این تصاویر گفته می شود هواپیمای جاسوسی RQ-170 از پایگاه نظامی آمریکا در ایالت قندهار افغانستان که حدود 420 کیلومتر با مرزهای ایران فاصله دارد گرفته شده است. به گفته میرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران ایران، این هواپیما در کشورهای اطراف ایران پروازهای بسیاری داشته و عملیات‌های متعددی را در کشور پاکستان هدایت کرده است. فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران درباره پهپاد آمریکایی RQ-170 گفت که پس از تصرف آن احتمال می‌دادیم که توسط نیروهای آمریکایی بمباران شود.
احتمال این که بیان بمباران بکنن رو ما رد نمی کردیم. به خاطر همین به همه پایگاه های موشکی ما اعلان آماده باش داده بودیم.
ایران آذر ماه سال گذشته اعلام کرد که توانسته است یک فروند هواپیمای بدون سرنشین پهپاد را در حوالی شهرستان کاشمر در استان خراسان و در عمق 225 کیلومتری خاک خود با اندکی خسارت در اختیار بگیرد. خبر مفقود شدن این پهپاد مورد تایید مقامات ایالات متحده آمریکا نیز واقع شد. پس از آن مقامات ایالات متحده آمریکا خواستار بازپسگیری این هواپیمای بدون سرنشین شدند، اما ایران به آنها پاسخ منفی داد و اعلام کرد که اطلاعات هواپیمای جاسوسی را رمزگشایی کرده است. ایران همچنین شکار این هواپیمای بدون سرنشین را نشانه ای از پیشرفت‌های تکنولوژیکی و نظامی خود دانسته و ادعا می‌کند که با مهندسی معکوس توانسته است از امکانات این هواپیما استفاده کند. سرتیپ پاسدار حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران، همچنین از رمزگشایی اطلاعات این پهپاد پیشرفته آمریکایی سخن گفت.
برخی از تجهیزاتی که در داخل این هواپیما وجود داره که مهمتر از خود هواپیماست و ما راجبش تا الان حرفی نزدیم، نگران اون بودن که خب سالم و کامل به دست ما رسیده و اونا هم الان مطمئن شدن که دیگه این فناوری در اختیار.
در مستندی که چهارشنبه شب از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، همچنین تصاویری به نمایش درآمد که گفته می شود از خط تولید یک نوع هواپیمای شناسایی به نام اسکن ایگل در ایران تهیه شده است. هواپیمای بدون سرنشین اسکن ایگل یک هواپیمای آمریکایی است که ایران ادعا می کند چند نمونه از آن را در اختیار گرفته است. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا این ادعای ایران را رد کرده است.
خب فرصتی داریم تا صدای شما رو دوباره بشنویم. درباره موضوعات مختلف اظهار نظر شنوندگان رو بشنویم.
آقای صادق لاریجانی، عدل علی رو به آقا فاضل نشون بده. منتظریم ببینیم ما عدل علی چون.
می‌خواستم بپرسم این آقای احمدی نژاد چیکار است که از کیسه خلیفه می‌بخشه مردم مصر وام می‌خواد بده؟ ایشون اصلاً چیکار است که می‌خواد به مردم مصر وام بده؟ آقا جون چرا این کارا رو با مردم میکنید؟
آقای لاریجانی، رئیس مجلس، مگه شما همین نبودید که تو مجلس میگفتین آقای خاتمی و موسوی و کروبی سران فتنه هستن و شعار میدادید مرگ بر خاتمی و کروبی و موسوی به خاطر همین آقای احمدی نژاد؟ حالا چی شده که آقای احمدی نژاد عفت کلام ندارن؟ حالا که میبینین مملکت رو به خرابیه این حرفا رو میزنید.
خواستم بگم که احمدی نژاد تنها کار درستی که تو عمرش انجام داد برملا کردن 4 تا شادوزده که مردم ایران بشناسنشون. دقیقا
احمدی نژاد خیلی مرد شریفیه و دوست داریم دوباره رای بره، اما متاسفانه نمیدونه رای بیاره یا نیاره. اما گفتن که دوره 4 سالی که بیاد ما رای به ایشون خواهیم داد.
میخواستم به این آقای احمدی نژاد بگی به جایی که بخواد بره به مصر وام بده، بره این مردم از گرسنگی دارن میمیرن و بچه های کوچیک به فحشا کشیده شدن، بره ایران نجات بده. برای خودنمایی تو دنیا هی میخواد وام بده به حماس و نمیدونم لبنان و فلسطین و حرام شده مصر.
چند سال قبل که احمدی نژاد پرواز مستقیم از تهران به ونزوئلا رو گذاشت، همزمان میلیاردها پول نفت ایران را جهت خانه‌سازی برای بی‌خانمان‌های اون کشور اختصاص داد. طبیعتاً حالا هم باید دستمزد 70 میلیون دلاری کارگران زحمتکش ونزوئلایی را پرداخت کند، در حالی که هموطنان زلزله زده بم هنوز هم در کانتینکس می‌خوابند و زلزله زدگان آذربایجان هم در چادر.
و اما اسمس هایی که از شما به ما رسیده. خانم یا آقای مقدم از ونکوور کانادا تشکر کردن از رادیو فردا به خاطر پخش یک ترانه بلوچی و خواهش کردن که ساز بلوچی هم پخش بشه. شنونده دیگه ای نوشته تحریم فایده ندارد، این طوری فقط مردم در فشار هستند. شنونده بدون ذکر نام اسمس فرستاده که ایرانیانی که در سال 57 انقلاب کردند یکی یکی روانی زندان می شوند. شنونده دیگری باز هم بدون ذکر نام نوشته آقای مطهری گفتند بحران احمدی نژاد رو به اتمام است. میخواستم بپرسم بحران آقای خامنه ای کی به اتمام میرسد؟ عبداللهی از اصلویه نوشته کسی به فکر ما کارگران نیست، اینجا ایران نیست، اینجا ویران است. شنونده دیگری نوشته: روزنامه نگاران به کدام اطلاعات سری و طبقه بندی شده دسترسی دارند که بخواهند با بی بی سی و دیگران همکاری کنند؟ روک و پوسکنده بگوید این نظام تحمل روزنامه نگار را ندارد. مهدی از ایلام نوشته: ما رزمنده این ملت هستیم، نه رزمنده احمدی نژاد. شنوندی بدون ذکر نامش نوشته: آقای احمدی نژاد اگر پول داری به ما بده، چرا میدهی به مصری‌ها که کفش به طرفت پرتاب میکنند؟ شنوندی دیگه هم پیشنهاد کرده: حالا که برنامه صبحانه با خبر از شبکه ماهواره‌ای خود رادیو فردا پخش میشه، بهتر سایر برنامه‌های زنده هم تصویری بشند. و در این حال سپاسگزاریم از همه شنوندگانی که برای ما پیامک فرستادن، اونهایی که تا لحظه که این خبر تنظیم شده کسایی بودن از جمله محمد، مهرداد، مجید از لرستان، علی از اصفهان، بیتا از مرن، طرفدار آرسنال و بارسلونا و پیروزی از اصلویه، آقای خانم احمدی، علیرضا شمشادی، نیکو از مونترال، امیر از اصفهان، محمد رضا از کرج، نیلوفر از اصفهان، محسن از قم، یاشار کنگری و سایر شنوندگان عزیزی که فرصتی شاید نشه که اسمس هاشو رو بخونیم یا اینکه ازشون اسمی ببریم. میرسیم به بخش خبرهای هنری و فرهنگی با کارشناس این برنامه فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر آقای قاسم فر. صبح شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر. روز جمعه بسیار خوبی رو براتون آرزو
می‌کنم. آقای سرکویی، الان اجرای دو نمایش قبار و مردریگ قراره که از امروز آغاز بشه. چطوری که خبرهای فرهنگی رو با خبرهای پیرامون همین دو نمایش شروع بکنیم؟
بسیار هم خوب است، به خصوص که این دو نمایش، هر دو نمایش موضوعش زنان هستند و اغلب بازیگرها هم زن هستند. نمایش قبار رو بهاره رهنما نوشته و کارگردانی کرده و هنرپیشه‌ای مثل نسیم ادبی توش بازی میکنن. کاریست از گروه نمایش این تابستان که در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر از امروز به صحنه میره و داستان سه تا زن هست در روزهای جنگ در خرمشهر. نمایش مردرویک هم که در کارگاه نمایش امروز به صحنه خواهد رفت، ایمه محمدی اونو نوشته، غزل اسکندر نجات کارگردانی کرده و این اثر در سال گذشته در بخش نگاه نو سیومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه در بابا استقبال روبرو شد.
خب در جشنواره تئاتر فجر که به پایان رسید، قرار بود که نمایش تک نفره، در واقع سومین جشنواره تئاتر تک نفره رو تو همین بهمن برگزار کنن، ولی گویا موکول شده به فروردین ماه.
بله، خبر درستی است. اعلام کردن که این جشنواره تئاتر تک نفره برگزار نخواهد شد، در فروردین ما در فرهنگ سرای نیاوران برگزار خواهد شد. بعدم گفتن که 16 گروه کارشون برای حضور در بخش مسابقه پذیرفته شده. و جالب این استش که خانم محبوبه بیات که بازیگر بسیار مشهوری هستند، کاری رو ارائه خواهند داد به نام گرفتار شدن بازان در میان جغدان که یکی از داستان‌های مثنوی مولوی گرفتن و حالا باید منتظر بود این آثار.
و در جشنواره فیلم فجر بخش بین الملل، بین فیلم‌هایی که نمایش داده میشه، دو فیلم خیلی مشهور و مطرح هم قرار است که نمایش داده بشه، یکی از رومان پولانسکی و دیگری از پیتر هانیکه، عشق و کشتار.
بله، فیلم عشق فیلم بسیار مشهوری ساخت میخائیل یا میخائیل هانیکه، فیلمساز بسیار مشهور اتریشی، فیلم به زبان فرانسه است البته. این فیلم در جشنواره فیلم کن در سال 2012 نخل طلا رو برای کارگردانش به ارمغان آورد و در 72 جوایز گلدن گلوب هم جایزه بهترین فیلم خارجی زبان رو دریافت کرد. نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر نقش اول زن در 85 دوره مراسم اسکار هم هست. داستان بسیار زیبایی داره، فیلم بسیار لطیف عاشقانه هست. داستان یک زوج موسیقی هست که پیر شدن و زن شروع میکنه به اصلاب فرسوده شدن، مریض شدن، بیمار شدن و مرد عاشقانه از او پرستاری میکنه و در پایان در این دوراهی قرار میگیره که زن رو بگذاره که زن بمیره یا نه. بسیار فیلم زیبا و خوبی است. فیلم کشتار هم آخرین ساخته رومان پولانسکی از کارگردان بسیار مشهور که همه میشناسنش و محصول سال 2011 هستش. فیلمنامه هم خودش نوشته، البته بر اساس یک نمایشنامه از یاسمین رضا به نام خدای کشتار و هنرمندهای مشهوری هم مثل جولی فاستر درش بازی میکنه.
سپاسگزارم از فرج سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
مرور نشریات تهران رو با تورقی بر چند ماهنامه در امروز صبح جمعه برنامه صبحانه با خبر آغاز میکنم با همکارم شهرام رفیزاده. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر.
شهرام، از ماهنامه مهرنامه شروع بکنیم که شماره 28مش رو بهمن 1391 به قیمت 8000 تومان فرستاده روی دکه ها با عکس روی جلدی از مصطفی معین و گفتگویی با مصطفی معین درباره در واقع با عنوان بازگشت به جامعه مدنی. پرونده ویژه‌ای هم داره. درباره این پرونده و همینطور مطالب دیگه این روزنامه توضیحاتی بده لطفاً برای شنوندگان علاقمند و بینندگان همینطور.
مهرداد، پرونده ویژه این شماره مهرنامه اختصاص داره به بررسی زندگی خسرو گل سرخی، شاعر و روزنامه نگاری که در سالهای پیش از انقلاب اعدام شد، با عنوان پارادوکس مارکسیسم اسلامی و البته بسیاری از چهره های مشهور ادبیات و فرهنگ در این شماره یادداشت‌ها و گفتگوهایی دارن در این باره، از جمله نجف دریابندری، رضا براهنی، ایرج جمشیدی. گفتگو هست با عاطفه گرگین، همسر خسرو گل سرخی، که سالها با نشریات داخلی گفتگو انجام نداده. غلامرضا امامی، منصور اوجی، جواد سرفراز، هوشنگ ماهرویان، مازیار بهروز و برخی دیگر از چهره‌های فرهنگی زندگی خسرو گل سرخی رو مورد بررسی قرار دادن.
خب بخشای دیگه هم داره این ماهنامه، بخش جامعه که مطالبی از شمس الواعظین و جلایپور و امام‌الدین باقی هست به عنوان آشتی روزنامه‌نگاری با روشنفکری، که احتمالاً به دوران فعالیت این روزنامه‌نگاران در واقع پرداخته. همینطور میزگردی هست به عنوان روشنفکران با یا بر قدرت، میزگردی با حضور علیرضا علوی تبار و کمال عطاری. مقالاتی هم داره از مقصود فراستخواه و منصور هاشمی. اما هفته نامه آسمان رو تورقی کنیم شهرام، که شماره 46مش الان روی دکه هاست به قیمت 3000 تومان با روی جلدی از احمد بورقانی، که عکسش رو هم رضا معطریان عکاس ناماشنای مطبوعات ایران گرفته.
بله، پرونده ویژه این شماره هفته نامه آسمان بررسی زندگی و تأثیر احمد بورقانی بر روزنامه نگاری در ایران هست، با عنوان به احترام روزنامه نگاری به نام اصلاح طلبی. یادنامه‌ای هست در پنجمین سالگرد در گذشت احمد بورقانی. البته احمد مسجد جامعی، احمد پورنجاتی، هادی خانیکی، عباس عبدی و شماری دیگر از چهره هایی که در حوزه روزنامه نگاری این سالها یا در حوزه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره اصلاحات فعالیت می کردند، یادداشت هایی در تجلیل از احمد بورقانی منتشر کردند.
آخرین نشریه‌ای که بهش نگاهی خواهیم کرد ماهنامه شبکه آفتاب هست، که شماره 6مش بهمن 91 رو روی دکه‌های مطبوعات فرستاده، قیمت 10000 تومان داره. جلد 6مین شماره ماهنامه شبکه آفتاب رو اثری از خانم نرمینه حمام، هنرمند نوآور مصری، به خودش اختصاص داده. درباره جزئیات این ماهنامه یک توضیحاتی بگو که بینندگان شنوندگان مطلع بشن بیشتر.
این ماهنامه هم بخش های مختلفی داره، البته بیشتر زمینه فرهنگی و هنری داره. سنگ ها و رنگ ها، حکایت سقوط شاه و امپراتور، یادی از دیوار نقش های انقلاب اسلامی، 15 نمایشنامه فوتوریستی با ترجمه غلامرضا صراف، داستان کوتاه ترجمه، چندین داستان کوتاه ترجمه هست، از جمله داستان کوتاهی به اسم برف نوشته چارلز بکست، ترجمه فریده اشرافی، و یک متنی، یک مقاله هم از مارگریت آتوود منتشر شده با ترجمه پژمان تهرانیان.
خیلی متشکرم از تو شهرام که با من همراه شدی برای تورقی بر این ماهنامه و هفته‌نامه های صبح تهران. امیدوارم که شنوندگان و بینندگان استفاده کافی کرده باشن و اون چه که دوست دارن رو بتونن انتخاب بکنن در بین نشریات این آخر هفته رو با اینها بگذرونن. سپاسگزارم از تو.
متشکرم مهرداد.
خب فرصت بعدی ما اختصاص داره به گزارشی از دنیای موسیقی با همکارم بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. جمعه است. طبق معمول مرور میکنم بر اون چه که در هفته گذشته تو موسیقی ایران رخ داده. هفته‌ای که چندان پر از خبرهای خوش نبود. هفته‌ای که در اون پیکر حامد مهاجر به خاک سپرده شد. نوازنده پیشین ارکستر ملی، پژوهنده موسیقی و استاد دانشگاه هنر. مهاجر جوانی 38 ساله بود که مرگش برای همکارانش غیر قابل باور بود. به غیر از این تو این هفته خبر رسید محمد ابراهیم آبادی، هنرمند موسیقی مقامی ساز سرنا، درگذشته. ابراهیم آبادی در روستایی در نزدیکی‌های فهرج در جنوب شرق ایران به دلیل ضایعه مغزی از دنیا رفت. علاوه تو این هفته شنیده شد محمد رضا گرگینزاده، ناشر و هنرمند موسیقی، درگذشته. گرگینزاده 64 ساله بود و انتشاراتش بیش از 150 بیش از 120 کتاب موسیقیایی به جامعه فرهنگ و هنر ایران عرضه کرده.
تکیه کردم بر وفای او، غلط کردم غلط، باختم جان در هوای او، غلط کردم غلط، عمر کردم صرف او، فعلی عبس کردم عبس، ساختم جان را فدای او، غلط کردم غلط.
آگهی ویدیویی آلبوم جدید محسن چاوشی، خواننده مطرح موسیقی پاپ، منتشر شد و در رسانه ها از قول این خواننده خیلی زود نوشتند که او راضی به پخش این ویدیو نبوده و از دست تهیه کنندگان شاکیه. با این حال چاوشی باز هم به تازگی واکنش نشون داده و گفته اختلافی با تهیه کنندگان این آلبوم نداره. اسم آلبوم جدید چاوشی اینه: من خود آن 13 هم، که به نظر با بقیه آلبوم های این هنرمند متفاوته. این بار چاوشی از اشعار شاعران بزرگ و کلاسیک ادب فارسی استفاده کرده.
آزادگی و حسن جوانی و هنر، عجبا هیچ نیرزی که بیستی.
تو این هفته اجراهای زیادی برگزار شد، از جمله همایون شجریان، خواننده موسیقی ایرانی، به همراه گروه سیاوش در ادامه تورش در شهرهای ایران یک شنبه و دو شنبه در قزوین به روی صحنه رفت. همایون شجریان و گروه سیاوش قطعاتی رو از برادران پورناظری اجرا می‌کنند. تو همین دو روز علیرضا قربانی، خواننده موسیقی ایرانی، به همراه علی قمصری، آهنگساز جوان موسیقی ایرانی، تو کرج اجرا داشتند. علیرضا قربانی و علی قمصری هم در اجراهای زنده بارها با هم همکاری کردند، همین که با هم آلبومی مشترک مثل آلبوم سرو روان رو دادند. به قطعه سرو روان از همین آلبوم گوش میدیم، ساخته علی قمصری با آواز علیرضا قربانی بر روی شعری از حافظ.
بی تو ای سرو زلف سنبول چکر شد آرز سوسن، چکنه
در موسیقی پاپ. بهنام صفوی، خواننده مطرح این سبک، تو این هفته به خوزستان رفته بود، شنبه و یک شنبه تو اهواز اجرا کرد. البته پیش از این او برای بار اول تونسته بود تو زندگیش در زادگاه شهر ماه شهر هم اجرا کنه. بهنام صفوی خواننده 29 ساله یه که 4 سالی در موسیقی فعال، اولین آلبومش رو به اسم عشق من باش سال 1387 منتشر کرده و امسال آلبومی به نام آرامش رو به بازار داده. با هم به آهنگ عشق من باش از همون آلبوم اول بهنام صفوی گوش میدیم.
عزیزم بخندی بشم محو صورت ماه، دوست دارم بمیرم اما اون عشقاتو نبینم، مردی تو دیگه قلب من، میخوام اون دستاتو بگیرم. عشق من باش، جون من باش، نذار یه روز این دلو تنها، بیبی نونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم.
و این سه شنبه فیلم مستند مرز پرگوهر در خانه هنرمندان تهران رونمایی شد، مستندی که به زندگی حسین گل گلاب میپردازه، مستندی ساخته هومن ظریف. حسین گل گلاب دانشمند، نویسنده و شاعر و مترجم بود، دستی هم تو موسیقی داشت. او سراینده سرود ای ایرانه که آهنگش رو روح الله خالقی ساخته. سرودی میهن دوستانه که 68 سال پیش ساخته شده و نقد شده که اشغال ایران به وسیله متفقین الهام بخش ساخت این سرود بوده. هومن ظریف تلاش کرده تو این مستند درباره کوشش‌های علمی حسین گل گلاب و چگونگی شکل‌گیری سرود ای ایران تحقیق کنه. سرودی که اون رو خیلی از خوانندگان برجسته ایرانی خوندن، از جمله غلام حسین بنان، حسین سرشار، رشید وطن دوست و محمد نوری. با هم به اجرای غلام حسین بنان گوش میدیم. سرود ای ایران ساخته روح الله خالقی و سرود حسین گل گلاب که 28 سال پیش در سن 87 سالگی درگذشت و این هفته مستندی از زندگی او به نام مرز پرگوهر تو خانه هنرمندان رونمایی شد.
ثانیه‌ای دیگه تصویر برنامه صبحانه با خبر رو دیگه نخواهید دید. میتونید این برنامه رو 30 دقیقه باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر رو از طریق صدا روی همین ساتلایت صدای ما رو بشنوید یا اینکه از طریق رادیو دنبال کنید.
Yeah.
خب در ساعت 8 صبح تهران هستیم، 5:30 بامداد پراگ. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید در یک ساعت گذشته در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا، ویژه برنامه‌ای که هر صبح ساعت 7 صبح بامداد به وقت تهران میتونید تصویر و صدای ما رو یک ساعت اول ببینید و بشنوید و 30 دقیقه بعدش رو هم همون صدای ما رو به صورت مثل همیشه میتونید دنبال بکنید از طریق ماهواره یا رادیو اگر صدای ما رو از اون طریق میگیرید و دریافت میکنید. در 30 دقیقه پیش رو همچنان گزارش های متعددی برای شما داریم، اما قبل از اون با همکارم کیان معنوی همراه بشید تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. کیان
با درودی دوباره خانم ها آیان. درگیری ها میان نیروهای دولتی و مخالفان حکومت سوریه در حومه دمشق همچنان با شدت ادامه دارد. بنابر گزارش ها نیروهای وفادار به بشار اسد پنجشنبه مواضع تحت کنترل مخالفان را در حومه و بخش هایی از دمشق زیر آتش توپخانه قرار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه نیروهای دولتی بخش هایی از شهر استراتژیک کرناز بین دمشق و حلب را از مخالفان بازپس گرفتند. نبردها در سوریه در حالی شدت می‌گیرد که رهبران مخالفان به دولت اسد فرصت دادند تا روز یک شنبه کلیه زندانیان زن را آزاد کنند و در غیر این صورت پیشنهاد خود را در مورد مذاکرات پس خواهند گرفت. سازمان همکاری اسلامی پنجشنبه در پایان نشست دو روزه خود در قاهره خواهان انجام مذاکرات جدی میان طرف‌های درگیر در مناقشه سوریه شد. بنابر این گزارش همه 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی از طرح میانجیگری مصر، ترکیه، ایران و عربستان سعودی در تحقق مذاکرات حمایت کردند. بیانیه پایانی این نشست همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است به مسئولیت‌های خود در پایان بخشیدن به خشونت و خونریزی‌ها در سوریه به طور کامل عمل کند. جلسه پرسش و پاسخ از جان برنن نامزد پیشنهادی باراک اوباما برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در یک کمیته اطلاعاتی مجلس سنای آمریکا برگزار شد. آقای برنن در این جلسه در از سیاست‌های کاخ سفید در مورد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین دفاع کرد. جان برنن در دولت آمریکا مشاور کاخ سفید در امور تروریسم، ضد تروریسم و در زمان ریاست جمهوری جورج بوش رئیس مرکز ملی مقابله با تروریسم در سازمان CIA بوده است. نشست دو روزه تصویب بودجه اتحادیه اروپا برای 7 سال پیش رو پنجشنبه در بروکسل آغاز شد. بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها رهبران کشورهای اروپایی بر سر مسائلی چون کاهش هزینه‌ها، نابرابری درآمد کشورهای عضو و توزیع کمک‌های مالی اختلاف‌های اساسی دارند. هرمن وان رومپوی رئیس شورای اروپایی پنجشنبه شب گفت که اتحادیه اروپا برای آینده به بودجه نیاز دارد که به روشنی بر توسعه، نوآوری و کارآفرینی به خصوص برای نسل جوان تمرکز داشته باشد. رئیس شورای اروپایی تصریح کرده است بودجه آینده باید همه واقعیت‌های مالی اتحادیه اروپا را در نظر بگیرد و به ارزش پول اروپا اعتبار بخشد. بودجه مورد گفتگو در نشست جاری اتحادیه اروپا مربوط به سالهای بین 2014 تا 2020 است و حدود 1 تریلیون یورو اعلام شده است. به گزارش سایت کلمه، روزنامه‌نگاران ایرانی که 2 هفته پیش بازداشت شدند همچنان ممنوع الملاقات هستند. بنابراین گزارش، بازپرس پرونده به خانواده‌های روزنامه‌نگاران بازداشتی گفته است آنها ممنوع الملاقات نیستند، حالانکه روز پنجشنبه به خانواده‌ها اجازه ملاقات با زندانیان در زندان اوین داده نشده است. از 17 روزنامه‌نگار بازداشتی 15 نفر همچنان در زندان هستند. ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز پنجشنبه در یک جلسه پرسش و پاسخ در کمیته تحقیقاتی سنای آمریکا اعلام کرد طرحی که سال گذشته از سوی دیوید پتروس رئیس وقت CIA در مورد مسلح کردن مخالفان بشار اسد ارائه شده مورد توافق پنتاگون، وزارت دفاع و همینطور هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه وقت بوده است. این در حالی است که دولت اوباما همواره بر راه حل دیپلماتیک برای بحران سوریه تاکید داشته است. نگرانی دولت آمریکا از اینکه تسلیحات ارسالی برای اپوزیسیون به دست گروه‌های در ارتباط با القاعده بیفتد تا کنون مانع از شرکت فعال ایالات متحده در کمک رسانی به مخالفان در سوریه شده است.
سپاسگزارم از کیان معنوی که ما رو در جریان آخرین خبر ایران و جهان قرار داد. و ما گزارش بعدی، نشست دو روزه سران سازمان همکاریایی اسلامی در قاهره عصر پنجشنبه با صدور بیانیه خواستار گفتگو میان اپوزیسیون سوریه و اون دسته از مقامات حکومت سوریه شده که مستقیما در سرکوب‌ها دخالتی نداشتند. از سوی دیگه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که در این اجلاس حضور پیدا کرده در سخنانی برای همکاری با مصر اعلام آمادگی کرده و از جمله به روزنامه مصری الاهرام هم گفته آماده این وام بزرگ و همچنین خدمات عدیده به برادران مصریمان ارائه دهیم. این در حالیه که ایران خواهان بقای بشار اسد و مصر خواهان پایین آمدن او از قدرته. علی مهتدی تحلیلگر سیاسی در همین باره به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده.
اون چه که در مصر و روابط مصر و ایران در حال رخ دادن هست به دو عامل بستگی داره. عامل نخست برمیگرده به وضعیت نابسامان داخلی مصر و اینکه حکومت اخوان المسلمین تاکنون نتونسته علارغم اینکه قدرت رو به شکل کامل در مجلس ریاست جمهوری و دیگر پست‌های مهم کشور در دست بگیره، نتونسته آرامش رو در مصر برقرار بکنه. طبیعتاً وقتی که آرامش نباشه، وضعیت اقتصادی هم به هم می‌ریزه، چرا که مصر بیشترین تکیهش بر منابع اقتصادیش بر صنعت توریسم و جهانگردی هست. و به همین دلیل این دولت با مشکل مالی جدی مواجه هست و به هر سمتی که بتونه این مشکل رو حل بکنه و اندکی ثبات برای دولت آقای مرسی برمقام بیاره به اون طرف چرخش خواهد کرد. عامل دوم که در این میان تاثیرگذاری بیشتری داره به روابط تنش‌آمیز مصر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و به خصوص عربستان برمیگرده. با اینکه این گمانه‌زنی وجود داشت که بعد از روی کار آمدن اخوان المسلمین به خاطر سنی مذهب بودن اونها روابط نزدیکی بین دو طرف ایجاد بشه، اما این اتفاق نیفتاد و مصر علارغم اینکه با سیاست‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همراهی کرده، اما این همراهی مورد رضایت اونا نبوده و به اندازه کافی نبوده و به همین دلیل تقریبا 2 یا 3 ماه هست که تنش مخفی در این روابط ایجاد شده و مصر در واقع پشت خودش رو از همپیمانان سنتی عرب خودش خالی می‌بینه. ایران هم متوجه این نکته شده و وارد موضوع شده و جایگزینی در منطقه برای سوریه پیدا بکنه.
آقای مهتدی، رئیس جمهوری مصر در جلسه افتتاحیه سازمان همکاری اسلامی که روز چهارشنبه کار خودش را آغاز کرد، در مورد حکومت بشار اسد گفت که از تاریخ باید درس بگیره و خواست خودش رو بر اراده ملتش ارجحیت نده. حالا با پشتیبانی که دولت ایران از حکومت مصر میکنه، نزدیکی این دو کشور تا چه حد امکان داره؟
موضوع سوریه طبیعتاً بسیار مهم هست در این زمینه، اما دولت آقای مرسی نمیتونه موضعی کاملاً برخلاف کشورهای عربی و حتی مردم مصر بگیره و اگر این کار را انجام بده به شدت در تنگنا قرار میگیره و سرنوشتی براش در منطقه خاورمیانه درست میشه که همون سرنوشت بشار اسد و قبلش حافظ اسد بود، از بین کشورهای عربی طرد میشه و تنها میتونه به ایران نزدیک بشه و با توجه به تاثیر و نفوذی که آمریکا هم در مصر داره و کمک‌هایی که آمریکا به مصر میکنه، این اتفاق نمیتونه بیفته و بعضی از کارشناسان پیش‌بینی میکنن که اگر بخواد رابطه ایران و مصر نزدیک‌تر از این بشه، این ممکنه به شکل یک پیش شرط بین دو طرف حفظ بشه که مصر موضع خودش در مقابل سوریه رو حداقل به شکل علنی حفظ بکنه و انتقاد از بشار اسد کم نکنه.
آقای مهتدی، چه چیزی میتونه ایران و مصر رو به هم نزدیک‌تر کنه؟
اگر که روابط بین مصر با کشورهای خلیج فارس بهبود پیدا نکنه و در کنارش مهمتر از اون زمزمه‌هایی که مبنی بر احتمال شروع مذاکرات مستقیم حتی بین ایران و آمریکا وجود داره به تحقق بپیونده و این مذاکرات شروع بشه، ممکن است یک بازی جدید و یک تقسیم قدرت جدیدی در خاورمیانه شکل بگیره و مصر و ایران در واقع در مرحله آینده به نوعی به همدیگه نزدیک بشن.
رادیوهای بیگانه و تلویزیونهای بیگانه نکنه.
خبررسانی آزاد برونمرزی با چاشنی اتهامات جنگ نرم و جاسوسی و براندازی. جمعه 6 عصر تهران، برنامه زنده ساعت 6 مدیران 3 رسانه بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا رو رو در روی انتقادها و اتهامها قرار میده و البته پرسش‌های مستقیم شما. پرسشاتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
در حالی که حدود 2 سال از خیزش مردم تونس و شروع خیزش‌های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گذره. ترور یکی از رهبران اپوزیسیون تونس به اعتراضات تازه‌ای در این کشور دامن زده، اعتراضاتی که قرار روز جمعه با اعتصاب اتحادیه‌های کارگری ادامه پیدا کنه. هانا کاویانی از تازه‌ترین تحولات در آفریقای شمالی گزارش آماده کرده، با هم بشنویم.
تازه‌ترین خبرها از تونس حاکی از آن است که حکومت اسلامگرای این کشور روز پنج شنبه طرح نخست وزیر را برای تغییر دولت رد کرده است. این طرح پس از آن مطرح شده بود که اعتراضات به ترور یکی از رهبران اپوزیسیون تونس شدت گرفته است. حمدی جبلی، نخست وزیر تونس که خود از حزب النهضه است، شامگاه چهارشنبه گفته بود که او کابینه‌ای که از افراد النهضه تشکیل شده را تا زمان تشکیل یک کابینه مستقل منحل می‌کند. اما روز پنجشنبه یک مقام ارشد از این حزب اسلامگرا اعلام کرد که نخست وزیر برای این تصمیم با مقام‌های ارشد حزب النهضه هم فکری نکرده و تصمیم او رد شده است. این تحولات را خبرگزاری رویترز نشانه ای از اختلاف نظرهای شدید در النهضه توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان خشمگین که در نزدیکی وزارت کشور در پایتخت تونس تجمع کرده بودند، با پرتاب گاز اشک‌آور توسط نیروهای امنیتی پراکنده شدند. همچنین در درگیری‌های شهر جنوبی قفصه دست کم 7 نفر مجروح شدند. در پی این درگیری‌ها، اتحادیه‌های کارگری در روز جمعه اعلام یک اعتصاب سراسری کردند. این اعتصاب در اعتراض به ترور شکری بلعید، رهبر سکولار اپوزیسیون تونس، برنامه ریزی شده و خانواده او گفتند که مراسم خاکسپاریش در روز جمعه انجام خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از رهبران اتحادیه‌های کارگری گفته است که او پس از اعلام این اعتصاب عمومی تهدید به مرگ شده است. فرانسه که پیشتر تونس از مستعمراتش بود نیز اعلام کرده است که مدارس فرانسوی در تونس در روزهای جمعه و شنبه تعطیل خواهند بود. به گزارش خبرگزاری ها، هنوز هیچ گروهی مسئولیت ترور شکری بلعید را بر عهده نگرفته و حزب النهضه نیز گفته است که در این ترور نقش نداشته است. اما معترضان در یکی از حرکت های خود مقر این حزب در پایتخت تونس را به آتش کشیدند. این حزب در انتخابات 16 ماه پیش بیشترین کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرد. خبرگزاری‌ها می‌نویسند شکری بلعید که شاید گروه نچندان بزرگی از طرفداران را داشت، انتقادهای تندش از حزب النهضه حرف بسیاری از مردم تونس را می‌زد که از تحرکات افراطی اسلامگرایان در هراسند.
آنا کاویانی این گزارش می‌داد. خانواده های تعدادی از وکلای دراویش زندانی گنابادی که نزدیک به 18 ماه در بازداشتند گو اعلام کردند 25 روزه که از اونها خبری ندارند و پیگیری هاشون نتیجه ای نداشته. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، وبسایت خبری درویشان گنابادی، وکلای زندانی دراویش از 25 روز پیش از بند 350 به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شدند. انتقال اونها به بند امنیتی به دلیل خودداریشون از شرکت در دادگاه صورت گرفته. مریم شیرینی، همسر امیر اسلامی از وکلای زندانی دراویش گنابادی، در گفتگوی با فرین عاصمی میگه که هیچ کس در این باره به خانواده ها پاسخی نمیده. مریم شیرینی:
حدود 25 روزه که از وضعیتشون خبر نداره و ایشون به بند انفرادی 209 زندان اوین منتقل کردن. امروز هم رفتیم، دیروز هم رفتیم، تجویز شدیم و به ما جوابی داده نشد و حتی چند جای دیگه هم رفت باز بهمون جوابی ندادن.
خانم شیرینی، چرا به وکلای دراویش گنابادی ملاقات نمیدن؟
دادگاه میخواستن براشون برگزار کنن، دادگاهشون غیر قانونی بود، وکلاشون نمیتونستن تو دادگاهشون شرکت کنن و نذاشته بودن که وکیلشون قبل از دادگاه اینا رو ببینن، باشون ملاقات داشته باشن با موکلین خودشون، چون خودشون هم وکیل هستن و حقوقدان هستن. خودشون از رفتن به دادگاه امتناع کردن، بخاطر همینم به وسیله نیروهای امنیتی به بند 209 انتقال داده شدن.
وقتی شما و خانواده های دراویش زندانی به این وضعیت اعتراض میکنید، چه پاسخی از طرف مقامات به شما داده میشه؟
دادسرای انقلاب که میریم، قاضی اون بخش شما میگه به ما ربطی نداره. هر جا که میریم ما رو ارجاع میدن به قاضی صلواتی و ما وقتی که پیش قاضی صلواتی میریم اصلا ما رو قبول نمیکنه. و دیروز هم وکیلمون وقت گرفت، تونست بره بالا و باز هم وکیلمون رو قبول نکردن. وقتی منم که اعتراض کردم توسط نیروهای امنیتی با لحن توهین‌آمیز منو از دادگاه بیرون کردن.
خانم شیرینی، شما و خانواده های وکلای دراویش گنابادی نامه نوشتید به آیت الله خامنه ای. به چه مواردی اشاره کردید در این نامه؟
اعتراض اصلی ما اینه که میگیم از سال 84 تا حالا حسینی هامون رو سید قانونی تخریب کردن و کسی به ما جوابگو نبوده و هر جایی هم که یک درویش رو گرفتن این حقوق دانان روی پروندهشون رفتن و کار غیرقانونی نکردن، چون خودشون حقوق دان هستن نمیتونن کار غیرقانونی انجام بدن و الان خودشون 13 ماه غیرقانونی بازداشت شدن و ما از آقای خامنه‌ای خواهش کردیم که به این موضوع توجه داشته باشن که اینها واقعا بیگناه هستن و اقدام علیه امنیت ملی انجام ندادن.
و اما 63 جشنواره فیلم در شهر برلین روز پنجشنبه 19 آغاز تا 29 بهمن ماه ادامه خواهد یافت. بعد از فیلم جدایی نادر از سیمین که 2 پیش جایزه اصلی جشنواره برلین رو نصیب سینما ایران کرد، امسال هم فیلمی به نام پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی به بخش مسابقه فستیوال برلینالر راه پیدا کرده. شهرام میریان گزارش میده.
جشنواره فیلم در برلین و یا برلیناله که همراه با فستیوال‌های کن و ونیز جزء معتبرترین جشنواره‌های اروپایی به حساب می‌آید، 63 دور از فعالیت خود را با 404 فیلم برای نمایش در بخش‌های گوناگون آغاز کرده. پس از 1 وقفه بار دیگر فیلمی از سینمای ایران به بخش رقابتی و یا مسابقه این فستیوال راه یافته. پرده نام این فیلم است که کاریس مشترک از جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی. دیتر کاسلیک رئیس برلیناله در گفتگو با روزنامه تاگس شپیگل گفته است فیلم پرده به گونه‌ای معمول و متداول از سوی یک شرکت جهانی فیلم در بلژیک به جشنواره راه یافته و گزینش این فیلم هم به دولت ایران و سفارت این کشور در برلین اطلاع داده شده. آقای کاسلیک که 11 سال از ریاست جشنواره برلین را در دست دارد، در ادامه یادآور شده جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی هر دو برای حضور در این جشنواره دعوت شدند و همزمان در نامه‌ای از مقام‌های ایرانی خواسته شده اجازه دهند این دو راهی برلین شوند، ولی تاکنون واکنشی نسبت به این درخواست ابراز نشده. رئیس جشنواره برلین حتی در این مصاحبه گفته اگر به جای محمود احمدی نژاد می بود، اجازه خروج جعفر پناهی را صادر می کرد. دیتر کاسلیک در یک نشست خبری هم در برلین با اشاره به محکومیت 6 زندان و 20 محرومیت شغلی که 2 از نصیب جعفر پناهی شده گفته بود با این حال این کارگردان ایرانی فیلم دیگری ساخته و خود از چهره‌های اصلی فیلم پرده است. یکی از اعضای 7 هیئت داوران جشنواره برلین، شیرین نشاط، هنرمند عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن آمریکاست که در گفتگو با رادیو فردا درباره فیلم‌ها و محکومیت جعفر پناهی چنین نظری ابراز کرده.
تحسین میکنم آقای پناهی که در این موقعیت حاضر شده یه فیلم بسازه و بفرسته رئیس فستیوال. قدمی که برداشت خب قدم خیلی مهمی بود، میدونم احتمال زیاد فیلم خیلی خوبی خواهد بود، ولی ما سعی میکنیم که فقط به این فیلم از اون کادر مسئله سیاسی ایشون نگاه نکنیم. خب منم کلی تعجب کردم که در این موقعیت آقای پناهی تونسته یه فیلم در مسابقه داشته باشه. اینو محرومیت هیچ وقت نباید اتفاق بیفته. خلاقیت یک انسان رو نمیتونین ازشون بگیرین و ما ایرانی که یک عمر دیگه با همچی حکومتی زندگی کردیم و من نمیدونم دیگه اگه من جایی آقای پناهی بودم چطوری همچی موقعیت رو تحمل میکردم. بنابراین داریم رنج میکشیم به خاطر این حکومت و امیدوارم روزی رو ببینیم که واقعا همچی مسائل نباشه.
خانم نشاط، سینمای پناهی از نظر شما چگونه سینمایی است؟
آقای پناهی کار شروع شد در زمانی که کسانی مثل آقای کیارستمی و دیگران که تو ریالر کار میکردن و موقعیت اجتماعی ایران رو بر می داشتم، سبک داستانگویی داشت که خیلی جالب بود و اینکه هنوزم که هنوزه یه خلاقیت آقای پناهی داره در حالتی که یه موضوع خیلی ساده رو پیدا میکنه و یه داستان خیلی مهم برای ما تعریف میکنه. و همین فیلم آخرشون که این فیلم نیست یه مثال خیلی خوبی بود توی امریکا که خیلی استقبال کردن. به نظر من در آقای پناهی یه خلاقیت عجیبی هست در سبک سبک داستانگویی که همیشه ربطی به مسئله رئالیسم و مسئله اجتماعی ایران داره، داستانی بیان میکنه که ارزشش جهانیه و این هنریه که من ندارم. من همیشه در سورئالیسم کار میکنم، من تحسینش میکنم و خیلی کارشون رو دوست دارم.
سوای فیلم سینمایی پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی، یک فیلم مستند ایرانی هم ساخته میترا فراهانی برای نمایش در بخش چشمنداز این فستیوال برگزیده شده. در این فیلم مستند زندگی هنری بهمن محسس، نقاش و مجسمه‌ساز پیشرو ایرانی تصویر شده که 2 سال پیش در ایتالیا درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و فرصتی است تا صدای شما رو بشنویم و پیام هاتون رو.
من الان 33 سالمه، نتونستم زندگی واسه خودم تشکیل بدم، نه کاری تشکیل بدم، نه بیمه ای انجام بدم واسه خودم، نه هیچ کاری را. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خودم به اینا رأی دادم، خودم به اینا میدون دادم، خودم به اینا استقلال دادم که به وجود بیان و اینا. به خاطر همین تا یه چیزی بشه میگن شما خودتون به ما رأی دادید، خودتون تو راه بای ما یا اومدید از ما حمایت کردید.
من امروز در خبرها شنیدم که دولت ایران برای مردم مصر ویزا رو به صورت یک طرفه برداشته و اونا به راحتی میتونن بیان کشور ما. باشه، من فقط خواستم به دولت جمهوری اسلامی بفرمایید که چرا انقدر به کشورهای دیگه باج میدی؟ چرا به چین، روسیه، سوریه، حزب الله لبنان اینقدر باج میدی؟ آقای جمهوری اسلامی، کشوری که به مردمش متکی باشه لازم نیست به هیچ کشوری تو دنیا باج بده، به هیچ عهد و ناطی تو دنیا باج نمیده. و کشوری که مردمش رو نداشته باشه اگه به همه هم باج بده کاری از پیش نخواهد برد.
این آقای خامنه‌ای فرمودن اگر هر نهادی بخواد با امریکا رابطه برقرار کند ملت جلوی آنها را خواهد گرفت. خب اگه آقای خامنه‌ای راست میگی واقعا یه رفراندوم بذار تا ببینی که تمام ملت موافق رابطه با آمریکاست.
آقای صادق لاریجانی، شما چه قاضی القضاتی هستین؟ با آقای احمدی نژاد نمیگن مجرم، میگن متهم. اول باید دادگاه تشکیل بشه، وکیل داشته باشه، حق دفاع از خود داشته باشه، بعد به رأی دادگاه ایشون مجرم شناخته میشن، مثل همه زندانیان سیاسی و وکیلاشون که در زندان هستن.
کمک کنندگان به بازماندگان بلایای طبیعی را میگیرن و به زندان میاندازند و بازماندگان هنوز با سرمای زمستان دست و پنجه نرم میکنند. ولی حق تقدم با کارگران خانه‌سازی در ونزوئلا است که دستمزدشان عقب نیفتد و با پیک مخصوص برایشان چک 70 میلیون دلاری میفرستند. مبادا گرسنه بمانند.
با مرتضوی معلوم شد که قانون فقط برای قشر پایین است، برای بالا بالاها فقط فرمالیت و ظاهری است.
من 82 سال سن دارم، با 10 سال حق بیمه پرداخت کردم، دارن به من ماهی 120 تومن میدن. تو رو به خدا بگین این 120 تومن من چی کار بکنم؟ بخورم؟ کرای خونه بدم؟ حیاب زهاب کنم؟ چه کار بکنم؟ داماد دارم، عروس دارم، آبرو دارم و در ضمن نه روی گدایی دارم نه روی دزدی.
خب در ساعت 8:24 دقیقه صبح تهران هستیم، 5:54 دقیقه بامداد پراگ. در این برنامه که دقایق بیشتری به پایانش باقی نمونده و اون رو با برنامه پارانویا از همکارم توماش تاهباز تمام خواهیم کرد، با من مهرداد قاسمفر همراه بودید 1 ساعت و نیم. از شما دعوت میکنم به این برنامه توجه کنید و همینطور برای شما روز جمعه، روز تعطیل آرام و سرشار از آرامش و شادمانی رو آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار خوش. وبلاگ رادیویی پارانویا مثل هر روز در پایان صبحانه با خبر، من توماس تاهواز رو مهمون شما میکنه تو دقایق آینده تا گپی بزنیم، از پارانویاهای روزانه بگیم و موزیکی گوش کنیم. یه خبری دیدم همین روزا در مورد ارز و اینجور چیزا. مجلس شورای اسلامی ایران طرح جدیدی رو میخواد تصویب کنه که بر اساس اون هر کسی که تو بازار غیر رسمی ارز خرید و فروش کنه به 2 تا 5 سال زندان محکوم میشه و اگه مبادله ارز کلان باشه به 5 تا 10 سال. واسش با دیدن این طرح جدید که حالا نمیدونم کی تصویب میشه، یاد دهه 80 تو کشور لهستان افتادم، در اوج حکومت کمونیستی جنرال یاروزلسکی، قبل از فروپاشی کمونیسم البته و بازگشت دموکراسی به این کشور. لهستانیا تو سده 20 از بزرگترین گروه‌های مهاجر به آمریکا و غرب اروپا بودند. گفته میشه از هر 4 تا یا 5 تا لهستانی یه نفر خارج از این کشور زندگی و کار میکرد. در نتیجه تو هر خانواده‌ای پول خارجی پیدا میشد. اونم تو دهه 80، زمانی که تحریم‌های سختی وجود داشت که غرب علیه دولت کمونیستی لهستان تصویب کرده بود. تورم و بیکاری و افزایش قیمت ارز هم مشکل هر روز و هر هفته بود. دولت اون موقع قوانین سختگیرانه علیه خرید و فروش ارز خارجی داشت. تازه پیدا کردن ارزهای معتبر خارجی تو خونه ملت هم میتونست عواقب بدی برای صاحب خونه داشته باشه. دهه 80 البته به سر اومد. بعض تورم و بیکاری و گرسنگی و فقر تا آخرین لحظه با همه قوانین موجود جای خودش باقی موند. البته تا پایان دوره کمونیسم، یعنی تا سال 1989. یادم یه دوست لهستانی که تو دهه 80 جزو اپوزیسیون بود، همیشه میگفت بازی تو دهه 80 با ورقای باز انجام میشد، چون دیگه به سختی میشد اوضاع کشور رو پنهان کرد. چه کسی در حلقه حکومت بود، چه خارج از این حلقه. خب این یادآوری البته ربط مستقیمی به مملکت ایران نداره، من فقط همینجوری یاد اون دوران افتادم. آدم دیگه ذهنش هی از این ور به اون ور میپره. سرما بر بازوانم ریخت، بیگناه چون برف سپید، نخستین ستاره پیدا شد و تو هنوز نهانی. از کایا، خواننده لهستانی، و گوران براگوویچ، آهنگساز سرب، بوسنیایی و کروات، ترانه نیما چبیه.
Пьяный.